بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد فربهی مؤسسه امام حسین علیه السلام، شنبه هفتم آبان 1401.
فرمودن دین اصلاح نمی کند آن را مگر عقل. ممکنه مراد از این روایت از اصلاح تدین و التزام به دین باشه، چون حضرت فرمودن علا قدر العقل تکون الطاعه، به اندازه عقل طاعت محقق میشه. پس دین را اصلاح نمی کند مگر عقل، یعنی اگر یک کسی عقل داشته باشه موجب میشه که دینش صالح محقق بشه، دینش درست محقق بشه. العقل صاحب جیش رحمان و الهوا قائد جیش شیطان. اگر یک کسی بخواد بر اساس هواپرستی حرکت بکنه دینش فاسد میشه، اما اگر یک کسی بخواد بر اساس عقل رفتار بکنه این دینش اصلاح میشه. بنابراین الدین لا یصلحه الا العقل، این دین به قرینه علا قدر العقل تکون الطاعه احتمال داره مراد تدین باشد، یعنی دینداری را اصلاح نمی کند مگر عقل انسان داشته باشد. انشاءالله خدا متعال ما را از هوای نفس دور بدارد و ما را مزین بکند به همون عقلی که اهل بیت علیهم السلام برای ما شرایطش رو بیان کردن. ما بحثمون درباره فرق دوم از فروعات اصالت وجود بود. عرض کردیم که فرع اول درباره مطلق ثبوته، لذا خود مرحوم علامه فرمودن کیف ما فرزت فلها ثبوت ما کیف ما فرزت. یه ثبوت مایی دارد هر جوری که فرضش بکنید، معلوم میشه که درباره ثبوت مطلق داشت صحبت میکرد، نه اون وجود عینی که فرمود از این واقعیت خارجی ما دو مفهوم برداشت میکنیم. لذا مرحوم علامه در فرع اول اومد بر اساس همون منات که الواهیت من حیث هی لست اللهیه اومد توسعه ای داد و گفت هر جا که شما بخواید حکمی رو بر ماهیت بار بکنید باید برایش ثبوتی فرض بکنید، فلها ثبوت ما که ما خود. در فرع دوم مرحوم علامه درباره وجود عینی میخواد صحبت بکنه، همون وجودی که گفت ما از این واقعیت خارجی دو مفهوم برداشت میکنیم، اون چیزی که متن است عین است نمیتونه ذات الماهیت به ماهیتیه باشه. اگر ذات الماهیت باشه دیگه نمیتونه متصل به موجودیت بشه، متصل به احکام عینی بشه، و حال اون که این ماهیت متصل به موجودیت و احکام عینی هست، معلوم میشه که حیثیت دیگه ای دارد که این ماهیت از اون حیثیت انتزاع میشود. در فرع دوم میخواد درباره این وجود عینی صحبت بکنه. خب ما جلسه قبل مقدمه این فرع رو خدمت شما عرض کردیم، الان این مقدمه رو اجمالاً ازش به اجمال ازش میگذاریم. در فرع اول در وجود اصیل توسعه داده شد، شامل هر نوع ثبوتی که ملاک اسناد هر نوع اثر و حمل ماهوی باشه شد. فرع دوم درباره وجود عینیه که حسه ای از این وجود توسعه یافته است دیگه. پس اصل ثبوت حسه هایی دارد، گونه هایی دارد، یکیش عینیه، یکیش ذهنیه، یکیش فرضیه، همه این حیثیت ها رو در بر میگیره. از جمله کارهایی که ملا صدرا بعد از اصالت وجود انجام داد ارائه تصویری صحیح از وجود عینیه. این یکی از کارهای بزرگی که ملا صدرا انجام داد، چون تا حالا تا ملا صدرا ذهنیت ها همه ذهنیت های ماهوی بود، و اگر هم بحثی درباره اصالت وجود مطرح میشد به شکل استلزامی ارتکازی، به این معنا که مثلا وقتی که وارد تحلیل یک مسئله میشدن میدن این با یه حیثیت دیگه ای میخواد. آقای مصبا، مرحوم آیت الله مصبا یه بحثی رو مطرح کرده که جوانه های اصالت وجود در بستر کدام فلسفه و در آثار کدام فیلسوف سر برآورد. بعد میگه اولین جوانه‌ای که ما تونستیم پیدا بکنیم حرف فارابیه. از فلسفه‌های پیش از اسلام این سوال مطرح بود که ماهیت که به ما هوا هوا میتونه یکی باشه، میتونه کثیر باشه، چی موجب تشخصش میشه که میشه فرد؟ الان این یک کتابه، کتاب به ما هوا کتاب میتونه یه دونه باشه، میتونه کثیر باشه. این الان این کتابه یه دونه است، متشخص هم هست، قابل صدق و کثیرین هم نیست. این صفت یعنی تشخص و غیر قابل صدق و کثیرین بودن. این چجوری ماهیت پیدا کرد این صفت را؟ این یه بحث بود، فلاسفه مختلفی حرفای مختلفی می زدن. فارابی برای اولین بار گفت به هر حال وقتی که ماهیت عینیت پیدا می کند، وجود پیدا می کند، از جانب وجودش تشخص پیدا می کند. آقای مصباح میگه این اولین کلامیه که ما تونستیم پیدا بکنیم در حرف حکما که اون حقیقت این نظریه، این نظریه اصالت وجودیه. میگفت این ماهیته وقتی که اومد در خارج مرد که شد، اون موقع دیگه تشخص پیدا میکند. بعدا در فلسفه مشا بحث جهل مطرح شد که جهل به چی تعلق میگیره، علت هستی بخش چه چیزی را بخشیده. بعدن گفتن وجود را بخشیده. اینجاها دوباره یکی دیگه از اون رگه های اصالت وجود پیدا شد، وجود را بخشیده. ماهیت به ماهیهیه که در ظرف اعتبار لحاظش میکردیم و در علم ازلی الهی همیشه بوده، چی خدای متعال به ماهیت داد که موجب شد ماهیت منشأ اثر بشه؟ بعد اینا مفصل دیگه مشا گفتن وجود بهش داده. اینجاها دوباره این مسئله اصالت وجود خودش رو نشون داد. به همین کیفیت مباحث مختلفی مطرح شد در فلسفه که در اون بسترها نظریه اصالت وجود خودش رو نشون داد، پیدا شد. و الا اون چیزی که به صورت ساری و جاری در بحث‌های فلسفی مطرح می‌شد نگاه ماهوی بود، چون ماهیت با ذهن ما آشناتره، وجود باید با تحلیل‌های عقلانی انتزاع بشه. اما اون چیزی که مستقیما از خارج به ذهن ما منتقل میشه همین ماهیات اشیاء است. بنابراین ماهوی فکر می‌کردن و ماهوی هم احکام رو صادر می‌کردن، یه جاهایی در بزنگاه‌های اونجاها دیگه نظریه اصالت وجود پیدا میشه. ملا صدر که اصالت وجود را مطرح کرد، یکی از کارهای خیلی خوبی که انجام داد همین کار بود. اومد گفت خب ما اصالت وجود رو که اثبات کردیم، گفتیم یک وجود عینی داریم که ازش صفاتی برداشت می‌کنی. این وجود عینی که ازش صفاتی برداشت می‌کنی احکامی دارد غیر از احکام اون نفس ماهیت. اون نفس ماهیت که شما مرد را ماهوی می‌دیدی احکامی دارد که اون وجود عینی اون احکام را ندارد، احکامش به گونه دیگه است. و چون ما اثبات کردیم که اون چه که متن است عینیت باید داشته باشد و این ماهیت صفتی است که از اون عینیت برداشت میکنید، پس باید احکام این وجود عینی رو بشناسیم تا بعد وقتی که میخوایم درباره تقسیمات وجود، مراتب وجود، طبقات هستی درباره اینها میخوایم صحبت بکنیم، درباره واجب تعالی میخوایم صحبت بکنیم، دقیقا ما بدونیم که در چارچوب چه صفاتی باید صحبت بکنیم. پس این کاری بود که ملا صدرا بعد از اصالت وجود انجام. یکی از راه‌های درک صحیح نسبت به وجود عینی بیان تفاوت ماهیت با وجود عینی در احکام. اومد ملا صدرا در جاهای مختلفی به شکل مشبع اومد چیکار کرد؟ این تفاوت در احکام رو بیان کرد. البته جاهای مختلفی به شکل پراکنده حرفای متفاوت، یعنی حرفای مختلفی مطرح کرد، نه متفاوت یعنی همدیگر را طرد بکنند، نه، نکته های مختلفی رو بیان کرد که به نظر میرسه این مقداری که مرحوم علامه طباطبایی در نهای مطرح کردن اگرچه حجم عظیمی از این احکام هست، ولی باز هم ملا صدرا به شکل خرده مطالب در لابلای حرفاشون داره. اینجا هم اون مطالب رو در لابلای فرمایشاتشون مرحوم علامه اووردند، اما میشه باز ما آثار ملا صدرا رو جستجو کنیم، آثار خود مرحوم علامه طباطبایی جستجو بکنیم، اونا رو برشون داریم بذاریمشون اینجاها. یعنی بگیم وجود عینی احکام ماهیت رو ندارد و بیایم این تفاوت ها رو لیست بکنیم، یکی یکی اینها رو بیایم لیستشون بکنیم که یک نگاه جامعی نسبت به وجود عینی در مقایسه با ماهیت داشته باشه. خب این فرع دومی که مرحوم علامه طباطبایی بیان کرده، اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم این است که ماهیت در علوم عقلی دارای احکامیه، یکیش قابل صدق بر کثیری بودنه، یکیش هم مندرج تحت چیزی بودنه. قابل صدق بر کثیری بودن معناش مشخصه، یعنی انسان وقتی مفهوم میشه این میتونه حاکی از زید باشه، حاکی از عمرو باشه، حاکی از بکر باشه، حاکی از خالد باشه. بعد میتونی شما زید را موضوع قضیه قرار بدین و محمول قضیه قرار بدین، بگی زید چیه؟ انسان است. عمرو انسان است، بکر انسان است. اینو میگیم چی؟ اینو میگیم حمل کردن. حالا گاهی از مواقع شما همین حمل کردن رو در جانب موضوع قرار میدی، میگی هر کسی که انسان بر او صادق است حیوان ناطق است. اینجا هم باز دوباره اومدی انسان را صدق کردی، حملش کردی بر مصادیق فراوانش، اما در جانب موضوع قرارش دادی. اگر در جانب موضوع قرارش بدی بهش میگن عقد الوضع، و اگر در جانب محمول قرارش بدی بهش میگن عقد الحمل. اگر در جانب موضوع قرارش بدی اصطلاحا بهش میگن صدق، اگر در جانب محمول قرارش بدی بهش میگن حمل. پس اینا هر دوتاییشون حیث قابل صدق بر کثیرین بوده، ولیکن این قابل صدق بر کثیرین بودن در جایگاه های مختلف منطقی قرار میگرفته، لذا نام های مختلفی بهش دادن تا وقتی میخوان دربارش صحبت بکنن راحت بتونن دربارش صحبت بکنن. پس حکایتگری از مصادیق یکیشه، صدق، حمل، عقد الوضع، عقد الحمل، جایگاه موضوعی، جایگاه محمولی، اینا همشون یک حیثیت هستن و اون حیثیت قابل صدق بر کثیرین. این خصوصیتی که ماهیت داره، ماهیت یک طبیعته، این طبیعت میتونه در این فرد باشه، میتونه در اون فرد باشه، میتونه در اون فرد باشه، میتونه در افراد مختلفی باشه. این شد قابل صدق بر کثیرین. اندراج در منطق، در منطق یه چیز دیگه مطرح میکرد به نام اندراج، میگفتن این فرد ماهیت، عرض کردم اصالت ماهوی فکر میکردن، این فرد ماهیت که انسان است به علاوه عوارض مشخصه، اصلا هیچ وجود عینی رو توش لحاظ نمی کردن. این فرد انسان که ماهیت انسان است به علاوه عوارض مشخصه، اینو شما میتونی تقشیرش بکنی از عوارض مشخصش، میشه انسان، میشه همون ماهیت انسان. پس ماهیت انسان فرد تقشیر شده است، یعنی قشرشو کندی، اون غواشی تخصصیشو کندی، تبدیلش کردی به انسان. انسان الان در ذهن شما شده یک انسان حیوان ناطق. شما اگر زید بلند قد است، بلند قد بودنشو حس میکنی، اگر کوتاه قد، کوتاه قد بودنشو حس میکنی، یکی یکی همه این عوارض مشخصه را حس میکنی، حس که کردی ذاتی که در خارج همراه با عوارض مشخصه بود، الان در ذهن شما بدون عوارض مشخصه شده طبیعت. خوب دقت بکنید این چه ملا صدرا چه دقتی توی اینجاها به کار بردن. پس ما یه چیزی داریم به نام تقشیر. تقشیر یعنی چه؟ یعنی ذات فرد که عوارض مشخصه دارد را از عوارض مشخصه اش خالی کردی، خود نفس طبیعت ذاتش رو نگاه کردی، گفتی انسان است. کاری ندارم که کوتاه قد یا بلند قد، من کاری ندارم که کجاییه، کاری ندارم که الان هستش یا نیستش، پارسال بوده الان نیستش یا سال آینده خواهد بود. هرچه که هست ذات انسان، طبیعت انسان است. ولی خب وقتی در خارج عوارض مشخصه داره. اینو میگفتن اندراج. پس فرد مندرج تحت چیه؟ ماهیت انسان است. مندرج است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که عوارض مشخصش رو حذف کردی میشد این. بعد گفتن خب حالا همین طبیعت نوعیه رو شما مقایسه میکنی با طبیعی نوعیه‌ای که تحت جنس قریب هستن، میبینی انسان یه فصل دارد به نام ناطقیت. انسان حیوان ناطقه، یکی دیگه حیوان ناهقه، یکی دیگه حیوان مفترسه، به همین کیفیت یکی حیوان ساحله. شما بیا تقشیرش کن از این فصلش، میشه چی؟ میشه جنس. دوباره خود جنس هم به اعتبار فصلی که دارد یک نوع اضافیه نسبت به اون جنس مافوقی که دارد، نوع اضافیه. بیا از فصلش تقشیرش کن، میشه جنس عالی. به همین کیفیت تا برسی به جنس الاجناس. پس جنس الاجناس طبیعتیست که به علاوه یک فصل شده یک نوع. دوباره همون نوع اگر نوع دانی نباشد، دوباره با یک فصل دیگه شده یک نوع پایین تر. تا رسیده است به اون نوع سافل، این نوع سافل عوارض مشخصه که خودشون هم از جنس ماهیت هستند بهش اضافه شده، شده فرد، شده آقای زید. پس اندراج براش چی بود؟ تقشیر یک ذات از تخصصاتش و از تعیناتش. از عوارض مشخصه تقشیرش کردیم، از فصلی که به او تعین نوعی میداد تقشیرش کردیم، شد یک مفهومی در مرتبه بالاتر از حیث شمول، شد جنس. خب این از خصوصیات ماهیت بود. ملا صدرا که اومد گفت نه صدق درباره وجود عینی درسته و نه اندراج دربارش درسته. پس اندراج منطقی همینجوری که ما معنا کردیم، تقشیر مفهوم خاص از غواشی خاص بودن و تعالی دادنش از حیث شمول، تعالی پیدا میکند و موجب میشه که میگیم این مندرج تحت اون است. یعنی شما این عوارض مشخصش رو بکن، میشه اون بالایی. مثل تقشیر مفهوم فرد از تشخصات فردیش و تعالی اون به طبیعت کلی، و تقشیر نوع از تعینات نوعی و تعالی اون به جنس قریب و به همین کیفیت تا برسه به جنس الاجناس. ملا صدرا گفت وجود عینی نه صدق دارد نه اندراج. صدق نداره چون وجود عینی نمیتونه مفهوم بشه که بعد بخواد صدق بر کثیرین داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وجود عینی ذاتش عینیت است. اون چیزی که ذاتش عینیت است که دیگه نمیتونه حکایی بشود به ذاته. ماهیت مشکلی نداره. ماهیت یعنی حیوان ناطق، یعنی انسان. این انسان میتونه حاکی از انسانها باشد به ذاته، ها ذاتش حاکی. میتونه خود زید و عمرو بکر و خالد باشه، ولی وجود عینی که دیگه وجوده عینی است. شما اگر بخوای ذهنش بکنی که دیگه وجود عینی نیست. لذا گفت نمیشه شما به وجود عینی به ما و وجود عینی به چشم مفهومیت و صدق رو هم نگاه بکنید. این فقط مصداقه، فقط فرض خارجی است. دیگه هیچی غیر از اون شما دربارش نمیشه بگید، از این زاویه نمیشه بهش بگید. اندراج هم نداره، اندراج منطقی هم نداره، چون اون چه که در خارجه با اون چه که در ذهنه اشتراک ذاتی ندارد که بگید طبیعتشون واحده. طبیعت عینیت خارجی عین خارجیته، طبیعت ذهنی که دیگه نمیتونه عین خارجیت باشد، به خلاف ماهیت. ماهیت طبیعتش عین خارجیت نبود، چون عین خارجیت نبود میتونستی بگیم همین فرد که طبیعت انسان را دارد این شده مفهوم، که این مفهومه مفهوم تعلق گرفته است به طبیعت انسان. و وقت این طبیعت انسان بود حکایتاً، اون طبیعت انسان بود حقیقتاً. حقیقتاً یعنی به عینیت خارجی، مصداقیت خارجی، ولی طبیعت انسان بود. ملا صدر رو گفت طبیعت عینیت خارجی که دیگه نمیتونه شما بگید اونی که تو ذهن شماست چیه؟ طبیعت و ذات عینیت خارجی است، اون که دیگه نیست. بنابراین نمیشه شما بگید ما علیت خارجی رو تقشیرش میکنیم از عوارض مشخصش، بعد چی بشه؟ خود اون طبیعت علیت خارجی بیاد ذهنی بشه. طبیعت علیت خارجی طبیعت علیت خارجی است و اگر قرار باشد که ذهنی بشود مستلزم انسلاخ از ذاتش میشه. بنابراین تفاوتی که بین احکام ماهیت و احکام وجود عینی هست این است که ماهیت صدق و اندراج دارد، اما وجود عینی صدق و اندراج ندارد. وجود عینی ها خود وجود عینی صدق و اندراج ندارد. گفت حالا که صدق و اندراج ندارد، تمام احکام ماهوی که به تبع صدق و اندراج میاد، تمام اینها را هم ما باید از وجود عینی نفیش بکنیم. مثل چی؟ مثل کلیت، مثل جزئیت به معنای مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نیست. مثلا تا گفتی مفهومی، این دیگه وجود عینی نمیتونه وصف برای وجود عینی باشد. این مفهومی نوع ذاتی عرضی، ذاتی مفهومی که عرضی، مفهومی که نمیتونه باشد. نوع مفهومی است که جنس، فرض، تمام اینها را ملا صدرا گفت اون نگاهی که منطقی نسبت به اینها دارد، اینا هیچ کدومشون درباره نفس وجود عینی نمیتونه ثابت باشد. اینا همشون از احکام ماهیت هستن و تا حالا ما جهان هستی رو ماهوی نگاه میکردیم، میگفتیم این فرضش، این تقشیر میشه، این صدق بر او دارد. میگفتیم این یعنی چی؟ یعنی ماهیت رو هلش میدی میره توی خارج، میشه زید. زید رو تقشیرش میکنی از عوارض مشخصش، میشه چی؟ میشه انسان. گفت این دیگه شما اینجوری نگاه نکن وجود عینی خارجی رو، نگو وجود عینی خارجی رو تقشیرش میکنیم از عوارض مشخصه هلش میدیم میاد توی ذهن، میشه مثلا مفهوم وجود. نه، مفهوم وجود رابطش با وجود عینی مثل رابطه ماهیت انسان با فرد انسان نیست. رابطه فرد انسان با ماهیت انسان اتحاد ذاتی دارن با هم دیگه، ذاتشون میتونه یکی باشه، اما مفهوم وجود با وجود عینی نمیتونه ذاتشون یکی باشه. برای این رابطه مفهوم وجود با وجود عینی هرگز مثل رابطه مفهوم یک ماهیت مثل انسان با فرد انسان مثل زید و عمرو و بکر و خالد نیست. پس بقیهش هم دیگه میاد. پس نه صدق داره نه اندراج، لذا متصل به کلیت، جزئیت، جزئیت یعنی مفهومی که نوعیت، جنسیت، فصلیت با همون تعریف منطقیش. حالا اگر یه وقت ما اومدیم طبق اصالت وجود و حیثیتی که منطقی ها برای فصل قائل شدن تحلیل کردیم، گفتیم لازمش این است که فصل چنین و چنان باشد، اونا دیگه حرفای دیگه است. ولی با تلقی که منطقی ها دارن، یعنی فصل اون مفهومی که مختص به یک نوع باشد، عرض خاص، عرض عام، متصل به هیچ یکی از اینها نمیشه. اینا صدق بود. همچنین فرد یک مفهوم ذهنی با این همانی ذاتی که بخواد این همانی بشه و اندراج معنا پیدا بکند، و یا نوع اضافی یک جنس، این نمیشه، نه صدق دارد و نه اندراج. البته مفهوم وجود چون مفهوم قابل صدق بر وجود عینی و قابل صدق بر هر شیئی که ثبوتی در اون فرض بشه، مفهوم وجود قابل صدق بر وجود عینی هست. نه تنها بر وجود عینی، بر ماهیت قابل صدق است، بر وجودات فرضی قابل صدق است، بر اعدامی که به خاطر اینکه بهش اشاره عقلیه بکنی مجبور شدی براش یه ثبوتی فرض کردی هم میشه. لذا این مفهوم وجود شما نگاش بکنید ببینید اونقدر شمول و گستره دارد که شامل اعدامی که مورد اشاره عقلیه قرار گرفتن به شما مجبور شدی براش یه ثبوتی فرض بکنی شامل اونم میشه دیگه. بله، مفهوم وجود قابل صدق بر وجود عینی هست، ولی وجود عینی خودش قابل صدق نیست، قابل اندراج هم نیست. پس رابطه بین مفهوم وجود با وجود عینی برای اینکه بگیم مثل رابطه ماهیت و فرد نیست، میگیم رابطهش رابطه چیه؟ مفهومی مصداقیه، نه فردی طبیعی. پس این اصطلاح همیشه یادتون باشه. مرحوم آخوند در اول کتاب کفایه چی میگه؟ میگه رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل، اینها اگرچه مفهومن غیر هم هستند، ولیکن این هم هستند، رابطه مصداق و مفهوم یا فرد و طبیعت. اونجا مرحوم آخوند اشاره به همی داره. علوم بر دو دسته هستن، یا علوم ماهوی هستن مثل طبیعیات. طبیعیات رابطه موضوعش با موضوعات مسائلش رابطه طبیعت با فرد است. یه طبیعت داریم به نام طبیعت جسم، این طبیعت جسم تعینات نوعی میخورد میشه انواع مختلف، تعینات عرضی میخورد میشه اصناف مختلف. این صرف مصداقی از مصادیق جسم است. یه عرضی خورده، عرضی خاص خورده، شده مثلا یه جسم خاصی. طبیعیدان درباره اون فرد صحبت میکنه که اگر شما این تقشیرش بکنی از این عوارض میشه همون جسم. اگر شما اون نوع رو اگر تقشیرش بکنی از فصلش، از اون تعین نوعیش، میشه همین جنس، میشه همین جسم. لذا رابطه بین موضوع یک علم با موضوعات مسائل گاهی از مواقع رابطه طبیعت با فرده، گاهی از مواقع رابطه کلی با مصداقشه، مفهوم با مصداقشه. دیگه اینا از مرحوم ملا صدرا به این طرف این دقت رو توی عبارتهاشون اووردن، گفتن الان شما این رابطه صدقی که داری مطرح میکنی طبیعت است با فرد، یعنی این فرد همینه توش فقط تشخصات دارن، یا نه این صرفا وجهی از وجوه اون است. بعد اگر وجهی از وجوه اون بود میگفت خب این پس رابطه مفهوم و مصداق است، رابطه کلی و مصداقه، نه رابطه طبیعت و فرد که فرد نفس طبیعت باشد به علاوه تشخصات، و اون کلیه نفس طبیعت باشد با حذف تشخصات. نه، نفس طبیعت دیگه در وجود عینی ما نمیتونیم نسبت مفهومش قائل بشیم. این نکته بود که مرحوم ملا صدرا گفت و بسیار نکته ارزشمندی بود. بعد از این نتیجه گیری کرد ملا صدرا که باز نتایج خیلی خوبی ازش گرفت. اولین نتیجه‌ای که ازش گرفت این بود که ماهیت به خودی خود که تشخص ندارد، که چون ماهیت صرف طبیعت است. طبیعت میتونه متشخص باشد در قالب یک فرد، میتونه کلی باشد در قالب یک مفهوم. پس ماهیت به ماهیهیه همچنانی که لا موجوده ولا معدومه، لا متشخصان ولا منطبقان، نه متشخص است نه منطبق است. اگر بخوای متشخص بگیریش باید تو وجود عینی بگیریش، اگه بخوای منطبق بگیریش بر مصادیق کسی رو باید تو ظرف مفهوم بگیریش. پس ماهیت همچنانی که لا موجودتون ولا معدومه، لا متشخصتون ولا منطبقتون، نه متشخص است و نه حیث انطباق دارد به نفسهی. مفهومش کن حیث انطباق پیدا میکند، مصداقش کن حیث تشخص پیدا میکند. و لذا این سوال مطرح میشه که چی موجب میشه یک ماهیتی که من حیث و هیه هیه لیست الله هیه هست، نه متشخص است نه منطبق است، موجب میشه که در بعضی از موارد متشخص میشه. این سوال مطرح شد. ملا صدرا از همین استفاده کرد. این کتاب مشاعر خیلی کتاب خوبیه. کتاب مشاعر مرحوم ملا صدرا بسیار کتاب خوبیه. شاید هیچ کتابی در بین کتابهای ملا صدرا نباشد که به اندازه این کتاب کلیات وجود رو مرحوم ملا صدرا جمع‌بندی کرده باشه. اونجا اصلا پیداست که مرحوم ملا صدرا اصلا این مشاعر رو از همین زاویه نوشته. از اول که شروع میکنه از همین کلیات وجود رو مطرح میکنه، بعد از تک تک اینها استفاده میکنه در اثبات اصالت وجود، بعد در اصالت جل از اونها استفاده میکنه، بعدش هم وارد بحث الهیات که میشه از همین زاویه وارد میشه. لذا این کتاب مشاعر خیلی کتاب خوبیه. چه اشکال داره شما پنجشنبه ها، جمعه ها، ایام تعطیل با هم دیگه قرار بگذارید کتاب مشاعر رو با هم دیگه مباحثه بکنید؟ از امتیازات حوزه علمی سابق تکثر در متون بحثی و درسی بود. یعنی میبینی اینو میخون، اینم میخون، اینم میخون، اینم محسن کرد، اینم محسن کرد، قشنگ چند لا مطلب براش مسلط میشد. لذا من وقتی عبارت مرحوم شهید ثانی رو دیدم که ایشون فرمود بود که برای اجتهاد قاضی باید مجتهد باشد، برای اجتهاد علوم مختلف نیاز هست، از جمله منطق، منطق رو باید یاد بگیرد، البته خیلی عمرش رو در مسائل منطقی تلف نکند. بسیاری از این مطالب در کتاب‌های اصولی هم هست. بعد من وقتی من نگاه می‌کردم به تحلیل‌های مرحوم شهید ثانی می‌گفتم این نمیشه ایشون منطق رو مثلا همینجوری سطحی خونده باشه، آخه اینجوری تحلیل می‌کنه. گاهی از موقع تحلیل‌هایی داشت، بعضی اساتید من زنگ زدم می‌گفتن اینجاها مرحوم شهید ثانی اشتباه کرده تو مباحث منطقی. گفتم چرا؟ گفت اینجاها عکس کلی گرفته. گفتم نه، شما اشتباه کردی. شما خیال کردی این سوال بس و حالا که این قضیه موجب است بایستی این شما خیال میکنی این قضیه سالب است، خیال کردی بعد عکسش به نحو کلی باشد، نه خیر موجب است، مرحوم شهید ثانی عکس جزئی گرفته، ایشون درست گرفته. یعنی وقتی که وارد تحلیل ها که میشه آدم متوجه میشه راه آدم واردی بوده دیگه، مسلط بوده تو بحث تحلیل های منطقی. مرحوم آقای خویی در بحث اجتهاد ایشون میگه که برای اجتهاد منطق نیاز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون مقدارش که مورد نیاز است این فطریه، اون مقدارش هم که فطری نیست مورد نیاز نیست. بعد من وقتی وارد بحث فقه اصولی میشم میگم ایشون درباره نظر شیخ و خواجه در مباحث منطقی شروع میکنه به تحلیل کردن و بررسی کردنی که نمیشه اینجوری که خودش میگه نیازی به خوندنش نیست باشه. این مرحوم آقای خویی حداقل باید جوهر و نزل خونده باشد، اشارات رو خونده باشد، برهان رو خونده باشد، از این تحلیلی که مطرح میکنه معلوم میشه همه اینها رو کار کرده. بعد من به یک سری رسیدم و اون این که مرحوم شهید که میگه نمیخواد خیلی خودتو معطل بکنی، اینها در مباحث اصولی هم هست، یعنی خیلی نمیخواد معطل بکنی، یه شمسی بخون، یه هاشم عبدالله بخون، یه جوهر و نزل بخون، یه برهان شفا بخون، منطق اشارات هم بخون، دیگه خیلی خودتو معطل نکن تو این مسائل منطقی و فلانی هست. اینا اینجوری بودن دیگه، قشنگ نگاه که مونه هشلا کار کرده دیگه، هشپر کار کرده، قشنگ اینو همیشونو کار کرده. خب معلومه دیگه وقتی یه کسی این کار کرده باشه وارد بحث که میشه گول نمیخوره اون جایی که جا دارد هر پژوهشگری گول بخورد، غفلت نمی کند اون جایی که به طور طبیعی هر کسی غفلت می کند. خب اون قشنگ حیثیات رو کار کرده. بنابراین عادت خیلی خوبیه، این عادت خیلی عادت ارزشمندیه. شما دارید فلسفه می خونید، خب مشاعر رو هم مباحثه بکنید، ارشیه رو هم مباحثه بکنید، مسائل قدسیه داره ملا صدرا اینا رو مباحثه شو بکنید. وقتی مباحثه می کنید بعد تازه آدم قشنگ سرش میشه که الان این بحثایی که مرحوم ملا صدرا مطرح کرد چی میخواد مطرح بکنه. مرحوم ملا صدرا در مشاعر از تک تک اینها استفاده کرده و خیلی استفاده های خوبی هم کرده. خب ماهیت به خودی خود تشخص نداره، اما وجود عینی به نفسه تشخص داره. خوب دقت میکنید، چون وحدت یک ماهیت وحدت طبیعیه، وحدت طبیعی با کثرت مصداقی قابل جمعه، پس به نفسه هی تشخص نداره، خودش یه طبیعت واحد است. انسان یه طبیعت واحد، خب یه طبیعت واحد میتونه در ضمن 10 تا فرد باشه، میتونه در ضمن 1000 تا فرد باشه دیگه. الان ایشون طبیعت انسان داره، ایشون طبیعت انسان داره، ایشون طبیعت انسان داره، ایشون طبیعت. پس وحدتی که ماهیت دارد وحدت طبیعیه، طبیعتش واحده، طبیعت واحد منافاتی با کثرت مصداقی ندارد. لذا تا وحدت مصداقی پیدا کرد شد، این سوال میشه که چی انسان را این انسان کرد، جای این پرسشش هست. اما وقتی شما گفتید هر ماهیتی که تو خارج میده یه وجود عینی دارد، تا گفتی یه وجود عینی دارد، وحدتی که اون وجود عینی دارد یک وحدت مصداقی و فردی است، اونه. وقتی شد اون دیگه لایقبل الاثنینیه، چون اگر قبول کرد اثنینیت را تناقض پیش میاد، وحدت الکثیر پیش میاد. این در عین حال این که یکیه باید یکی نباشد، چون اگه بخواد خود اون تشخص نداشته باشد، یعنی در عین حال این که خودش نباشد، خب موجب تناقض میشه دیگه، موجب میشه در عین حال این که واحد است واحد نباشد، در عین حال این که خودش نباشد. اما وقتی وحدت وحدت طبیعی بود، در این حال این که طبیعت واحد است، در این فرد، در این فرد، در این فرد، در این فرد، برابر این وجود عینی، این وجود عینیه متشخص به نفسه هست، چون وحدتی که هر عینیتی دارد وحدت مصداقی است و اگر بخواد فرض کثرت داشته باشد مستلزم آن است که آن یک مصداق در این آن که یک مصداق است چند مصداق باشد. لذا بعضی ها فرمودن که الاستعینیتو یا العینیتو لا یقبل الاستعینیه، عینیت استعینیت را بر نمی دارد. خب این تیکه از عبارت رو بخونیم، چون میترسم باز مجبور بشیم فردا یه جلسه به تطبیق عبارت اختصاص بدیم. این تیکه از عبارت رو بخونیم، اگر رسیدیم بقیهش رو عرض میکنم. و ثانیاً ان الوجود، منظور ایشون از این وجود، وجود عینی است. از کجا میگیم وجود عینی است؟ از اون چند سطر بعدش که میگه ول وجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه. از این که اینجا گفته است معلوم میشه که اینجاها ان الوجود منظورش وجود عینه. اونجاها که میگفت ان کل، فرع اول که گفت ان کل ما یحمل علی حیثیت الماهیت فانما هو بالوجود، اونجا مرادش صرف وجود عینی نبود، منظورش وجود به معنای عام بود دیگه. از کجا میگی؟ از اینجایی که گفت فلها ثبوت ما کیف ما فرزت. پس از اون قرینه ما میگیم اون وجودی که در فرع اول گفت ثبوت عام بود. این ثانیم درباره وجود عینی داره صحبت میکنه. به چه قرینه؟ به این قرینه که میگه ول وجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه کذا. پس معلوم میشه دیگه کیف ما فرزت و فلها ثبوت ما نیست، داره درباره یک وجود خاصی که عینیت باشه صحبت میکنه. لا يتصف بشيء من احکام الماهیه کالکلیه و الجزئیه، اینا از آثار صدق، از عوارض صدق، و الجنسیه و النوعیه و الفصلیه و العرضیه الخاصه و العامه. هیچ کدوم از اینها رو شما درباره متن عینیت نمیتونید نسبت بدید. بله درباره مفهومش میتونید سوال بکنید، این مفهومش چیه؟ مفهوم کلیه؟ میگیم بله کلیه. بعد نوع یا جنس؟ میگیم اگر نوع منظورت یه ماهیتیست که نه، این هیچ کدوم از اینها نیست. این یک مفهوم، ازش تعبیر کردم مفهوم اعتباری، وجهی، تعبیرات مختلفی گفتن که بگن این مفهوم مفهوم طبیعی نیست، این مفهوم دیگه. خب عرضی بگیریمش یا ذاتی بگیریمش؟ میگیم اگر عرضی را عام معناش کردی، اختصاص به ماهیت ندادی، گفتی ما یحمل علی موضوع خارجا عن ذاته، اینجوری شما معناش بکنی، اینو باید عرضی بگیریش. پس اینو چی؟ مفهوم وجود رو چی میگیریمش؟ عرضی میگیریمش دیگه. ولیکن عرضیتش با عرضیت ماهوی فرق میکنن. یه ماهیتی داریم که بعد این ماهیت یک زمیمه زائد دارد، از زمیمه زائد شما عرضی عام و خاص رو انتظار میکنید. اونجوری نیست ها، این عرضیتش یه عرضی تحلیلی است. پس درسته ان الوجود عارض المهیه، ولی عروضش مثل عروض بیاض نسبت به جسم نیست. اینجوری نیست که شما بگید ماهیت یه چیزیه بعد یه چیزی بهش چسبید به نام وجود عینی. نه، اون وجود عینی ورایش بطلان است، چیزی نیست که بخواد این بر او عارض بشه، بر دوش او سوار بشه. نه، این خودش پایست برای هر چیزی شما که شما بخوای بر دوشش بار بکنی. حد بر این بار میکنی، مد بر این بار میکنی، شن بر این بار میکنی، حیثیات همه بر همین بار میکنی و این خودش موضوع است برای همه اون حیثیاتی که برش بار میکنی. و کل جوهریه، جوهریه در تصور ماهویش، اگر یک کسی مناقشه کرد گفت نه اصلا جوهر حیثیت ماهوی نیست، خب اون طبیعتاً دیگه اگر یک کسی گفت جوهر حیثیت ماهوی نیست، اون دیگه میتونه متن به ماهو، متن جوهر باشد. ولی شما اگر گفتید الجوهرو ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن، مگه اینجوری معناش کردی؟ نه، وجود عینی دیگه جوهر نیست. اما اگر نه، جوهر رو یه جور دیگه تحلیلش کردی که اون تحلیل لازم نیست حتما ماهیتون ازا وجدت مشروط به شرط وجود حرفا بشه و ماهیت. خب اون دیگه یه اختلاف نظری پیش میاد بین تلقی که منطقی ها داشتن و حکمای پیش از ملا صدر داشتن با نو صدرایی ها که دیگه اومدن توی این استلزامات کار کردن دیگه. یه مقاله همین چند مدت پیش من دادن درباره روش شناسی فلسفه ملا صدرا و نو صدرایی ها، مقاله خیلی خوبی بود، اگرچه چون آغاز بود به طور کامل پژوهش نشده بود، ولی خود موضوع خوبی بود که آدم بیاد این صدرا رو با نو صدرایی ها مقایسه بکنه ببینه چه تفاوتی از جهت محتوا، از جهت روش اینها پیدا کردن. خود ملا صدرا مثلا با علامه طباطبایی از حیث روش فلسفی فرق دارن با هم دیگه. از حیث محتواها من یه بار داشتم فایل صوتی بحثای اسفار آقای آیت الله جوادی رو داشتم، یه قسمتاشو داشتم گوش می‌دادم. ایشون اونجا فرمودن که در نهایه حرف‌هایی مرحوم علامه طباطبایی زده است که از حیث تعالی فلسفی حتی بویی از اون حرف‌ها هم در اسفار به مشام نمی‌رسد. یعنی یه حرفایی هستن که اینجور نیست که شما بگی که بالاخره ملا صدر از لازمه این حرفش در میاد. میگه نه، اونقدر حرفای علامه طباطبایی نو و متعالی هستن که شما حتی بویی از اون حرف هم تو اسفار مشامد نمیرسه که بگی این مثلا همون حرف ملا صدر. نه، حرفای نو، حرفای متعالی زده، میتونه استلزامات حرفای ملا صدر باشه ولی کاملا حرفای نو و متعالی شده ای هستن نسبت به اون چیزهایی که ملا صدر مطرح کرد. در هر صورت این چیزی که ما داریم مطرح میکنیم درباره فصل مطرح کردیم، درباره جوهر مطرح کردیم، همه بر اساس همون تلقی ماهوی بودن است دیگه. اگر یک کسی اومد توی این مورد مناقشه مبنایی کرد گفت اصلا اینا ماهوی نیستن، طبیعتا نگاهش درباره حکم وجود عینی هم نسبت به این مسئله تفاوت میکنه دیگه. میتونه قائل بشه که وجود عینی به عینه جوهر است، به متن خود عینیتش جوهریت را ازش انتظام شد به اعتبار خود متنش، نه به اعتبار ماهیتش. والکمیه والکیفیه و سایر المقولات العرضیه فان هذه جميعا احکام طارئه على الماهیه من جهت صدقها و انطباقها، صدقش و انطباقش على شيء كصدق الانسان و انطباقه على زید و امر و سایر الافراد. اینجا خب انطباق عبارت اخرای صدق است دیگه. ولی اگر میگفت صدقها و حملها، این صدق اشاره به عقد الوضع داشت، هم اشاره به عقد الحمل داشت دیگه، این بود دیگه. میفرماید که او من جهت، خب من جهت صدقها، او من جهت اندراجها تحت شیء. این نسخه آقای فیاضی، اون نسخه جامع مدرسین داره اندراج شیء تحتها. آقای فیاضی مناقشه کرد گفته خب این او من جهت اندراج شیء تحتها که میشه همون صدق، فرق نکرده است دیگه، کل عبارت دوباره همون تکرار شده است دیگه. ولی به قرینه بعدش هم که دیگه صحبت میکنه ولا اندراجن تحت شیء، پس اینجاها به قرینه همین عبارتی که دو سطر پایین تر مطرح میکنه واسه میگفت من جهت اندراجها تحت شیء، که بعد صدق بشه و اندراج بشه. هیچ کدوم از اینها را ندارن. اندراجها تحت شیء تقشیری نگاش میکنیم، میگیم اینو تقشیرش بکن بشه این، اینو تقشیرش بکن بشه اون، اینجور نگاش میکنیم، میگیم وجود اینجوری نیست. صدق از بالا به خاص است دیگه، از عام به خاص است دیگه. پس شمول صدق ماهوی ندارد، تقشیر هم ندارد، هیچ چیز اینها رو ندارد دیگه. درست شد؟ فرقشون مشخصه یا ابهام ندارید که؟ این مصداق هست ولی صدق بر چیزی نداره، این مصداق صدق بر چیزی نداره ولی ماهیت میتونه چی؟ صدق بر چیزی داشته باشه. اصل وجود عینی صدق و چیزی ندارد. این تیکه رو بخونم سرتاموش بکنم. میفرماید که کندراج الافراد تحت الانواع و الانواع تحت الاجناس و الوجود الذي هو بذاته الحقیقه العینیه لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. ببینید اینجا گفت اندراجا تحتش، پس اونجا اندراج ها تحت شيء واسه باشه. ولا صدقا ولا حملا، اینجا عبارت ها رو چیکار کرد؟ دقیق قشنگ آورد دیگه. صدق ندارد حمل، یعنی نه عقل الوضع میشه گرفتش نه عقل الحمل میشه گرفتش دیگه. ولا ما یشابه هذه المعانی، نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق و الاشتراک که سائر مفاهیم و من هنا یظهر ان الوجود یسابق الشخصیت، وجود مسابق با شخصیت است، یعنی وجود عینی از آن جهت که وجود عینی است باید متشخص باشد، همین نکته که گفتیم، به خلاف ماهیت که از آن جهت که این ماهیت است لازم نیست متشخص باشد، با اینکه بازم میگید این ماهیت است ها، ولی وجود عینی وقتی گفتی این وجود عینی است دیگه نمیتونه متشخص نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تخشیرش نکنیم قبل از اینکه اون زوال یا عوارض اینا رو بزنیم، بگیم این همین حالا اون درجه تحت اومدیم، اینطوری نمیشه. مثلا فرض کنیم مثل انسان قبل از اینکه فسکش رو بزنیم بگیم که قبل همین حالا بالا بس مندرج تحت حیوان هست.
چرا دیگه، اصلا کلن بدون تخشیر میگفتن مندرجه، فقط میگفتیم مندرجه یعنی چی؟ گفتن یعنی اگر این خواستشو بزنی میشه همون. نه دیگه، در اندراج لازم نیست تقشیر بشه، ولی معنای اندراج این بود که اگر تقشیرش کنی میشه همون. پس هر جا که شما گفتی اندراج دارد تقشیرش نکردی، ولی تا گفتی اندراج دارد یعنی میشه تقشیرش کرد. تو اینو میگفتن اندراج یعنی چی؟ یعنی اگه تقشیرش کنی میشه همون. حالا چیزی که نمیشه اصلا تقشیرش کرد دیگه اندراج هم ندارد. چطور شد؟ پس زید مندرج تحت انسان است، با تقشیر میگیم نه، بدون تقشیر اگه بخواد مندرج باشد بدون تقشیر. ولی مندرج یعنی چی؟ یعنی اگه تقشیرش کرد